بسم الله الرحمن الرحیم. چه سعادتی است که نام دوست بر زبان آدم باشه و یاد او در دل آدم باشه و راه او در پیش روی آدم باشه. نام خودش انگیزه یاده. وقتی اسم کسی رو میبرن شما یاد او میکنه. این عجب که خوب شد اسمشو بردی، یاد او کرد. گاهی اوقات ما حتی از فراغ خودمون غافلیم، یادمون رفته که معشوق ما کی هست. اسمشو که میبرن یاد میکنیم. آتش عشق از نواها تیز شد، شیر هجر آشفته و خونریز شد. این موسیقی به این خاطر آدمو بیقرار میکنه که آدمو به یاد میندازه. از این جهت آدم اون شیر هجران آشفته میشه و سرصدا را میندازه که پس ما بالاخره چه بکنیم. و راه او صفات اوست که هر صفتی راهیست به او. و ما اگر که این ستا رو با هم داشته باشیم، نه اینکه گفتش که صبح بر کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، ستا چیز مختلف باشه، تسبیح یه دست باشه، بر زبان میشه دیگه، در دل میشه دیگه، اینطور نباشه. بلکه زبان ما و دل ما و راه ما یکی باشه. و اون وقت هست که میبینیم این حافظ بزرگوار هر سه تا کار رو کرده. هم نام او رو میبره دائما، همه اسماش هم بلده. بعضی اسما رو ما بلدیم، مثل مثلا یزدان، مرد یزدان شو و ایمن گذر از اهرمنا. ما هیمن رو میدونیم، یا بری دل هما هما کالله الله رو میدونیم. اما پشت این الله یک کسی هست که ما گاهی اوقات این الله رو که میگیم یاد اون نمیفتیم. مولانا میگه که همان گو که همی دانم من و تو، ولی پنهان کنش در ذکر الله. بگو همونی که بهت گفتم که کیه اونو یادت باشه، ولی بگو الله. من اینکه بقیه مردم از این الله چیز دیگری در میابند، اون که ما تو دلمون هست نیست. بنابراین حافظ هم نام او رو میبره، چون نامم یک بهره و برکتی است که هم گفتنش هم شنیدنش. اگر ما سلام دوست رو بشنویم که زهی سعادت. سلام دوست شنیدن سلامت است و سعادت. اگر به قول نظامی گفت که اگر محروم شد گوش از سلامت، زبان را زنده می دارن به نام است. حالا اگر نمیشنویم زبانمون میتونیم به نام او گویا بکنیم. البته از اون طرف هم شکوه و شکایت های هست. از این طرف ما شکوه های میکنیم که بله تو بالاخره کجایی، چرا پنهان شدی پشت پرده، ما چطور به تو برسیم، تو کجایی تا شبم من چاکرم. اما از اون طرف هم ما یک اوصافی داریم که این اوصاف دور از اینی که به ما عنایتی بکنن و نام ما رو اونجا ببرن. نام ما رو نمیبرن. گفت که کدامین ساعت از من تنوزت در سر از شاهی غرور است. خسرو یه مدتی غروری پیدا کرده بود و با شیرین یه قدری با بی‌اعتنایی برخورد کرده بود، وزی زمنان پشیمون شده بود و رفته بود یه جو دیگه هم خواستگاری کرده بود و خوشش نیامده بود و شکر رو رفته بود اونجا در اصفهان و آدرس داده بودن، نخورسته نپسنده بود تو شکر شیری نمیشه. بعد حالا اومده دو مرتبه سراغ شیری. ما هم کار میکنیم گاهی اوقات از ناچاری یه وقت میم در خون خودم. گفتش که هنوزت در سر از شاهی غرور است، دریغا کاین غرور از عشق دور است. کدامین ساعت از من یاد کردی، کدامین روزم از خود شاد کردی، کدامین جامه بر یادم دریدی، کدامین خاری از بهرم کشیدی. حالا یک بزرگی مثل حضرت حسین میخواد بگه من هم جامه بر یادت دریدم، هم جامعه تن رو چاک چاک کردم، هم خاری برای تو کشیدم، هر کاری بگی برات کردم. زهی این امام بزرگوار و زهی سعادت که ما در این شب فرخنده میخواییم درباره شب صحبت بکنیم، شبی که به وجود این بزرگواران نورانی. چند وقت پیش برای گروهی از مستمعین در تالار وحدت به عنوان پیش درآمد یک نوازنده صحبتی کردیم درباره گوشه های موسیقی ایرانی و گفتم که از هر گوشه ای ما یه چیز یاد بگیریم، یه نکته ای بیاموزیم، چون این گوشه ها احوالاتی بوده که خود که اسم نگذاشتن روح الارواح. چرا اسم قطعی گذاشتن روح الارواح؟ چرا اسم قطعی گذاشتن زنگوله؟ از هر کدوم چیز یاد بگیریم. از جمله گفتیم که از مثلا جامداران آدم باید یاد بگیره که این یقهشو چاک بکنه در یاد او. کدامی؟ جامه بر یادم دریدی، بگی که بله من جامه بر یادم دریدم، یادت بوده. و از زنگوله یاد بگیریم که در تحرک و شادی و حرکت باشیم، چون زنگوله مظهر شادی. داستان خیلی قشنگم در ادبیات چین هست، من یه شب دیگه براتون میگم داستان زنگوله، خیلی زیباست. و از گوشه مهربانی دست مهربانی بیاموزیم، از گوشه کرشمه به یاد اون کرشمه عاشق کش صوفی کش که گفت به یک کرشمه صوفی کشم قلندر کن، به یاد اون بیفتیم. و از گوشه حسینی به یاد اون بزرگی بیفتیم که همه ادعاهایی رو که بر سر زبان ها بود در عالم حقیقت آورد. همه قربانی شما که ما گفته بودیم هیچ معنی نداشت، اونا رو معنی داد، عشق رو معنی داد. اگر گفتیم که من حاضرم زیر شمشیرت هم از رخت کنان باید رفت، یه نفر باید میرفت که معلوم بشه که راست این حرفا. اشهد و انکر اقمت الصلاه، تو با این حرکت سلاس یعنی اون پیوند انسان، پیوند عاشقانه انسان رو با پروردگارش ثابت کردی. تو همه حماسه هایی که بر سر زبان بود، خیال بود، مردم در دلشون هزار گمان بود، تردید بود، همه رو اثبات کردی. تو کسی بودی که از قوی ترین نیروهای این عالم که مرگ هست نترسیدی. این سر والتر راله انگلیسی در یکی از تاریخ انگلستان که نوشته، تاریخ جهان، در یک قطعه خطاب میکنه به مرگ، میگه که ای مرگ تو چقدر خوشم میاد ازت که در مقابل هیچ کس مقهور نمیشی، پادشاهان بزرگان عالم همه در مقابل تو خاضع میشن، همه رو به هیچ میگیری، میخندی به تمام قصرها، به کاخها، به تمام آرزوها، به تمام غرورها، به تمام مقامها تو میخندی. گرتو میره عجلی، مولانا میگه که گرتو میره عجلی از عجل آموز کنون، بر شه آریت و تاج و کمر خندیدن. عجل به پادشاه آریتی و تاج و کمرهای بیمعنی میخنده. اون وقت یک بزرگی پیدا میشه، حماسه انسان اینجاست که به مرگ میخنده، مرگ رو به هیچ میگیره و وعده وصال میده در شب عاشورا. ای فلک امشب شب عاشور ماست، خواب مکن گر به دلت شور ماست، شب نک آرایش صبح الست، ساقی محفل زمه عشق ماست. از گوشه حسینی به یاد چنین حسینی باید افتاد. این حافظ، چون من قراری که مفصلا درباره این واقعه و این میلاد فرخنده و این زندگی فرخنده، این زندگی که هزار آینه عبرت در هر گوشش هست، این رستمی که سر هزار یزید رو برید، فکر میکنن که شم اومده سر امام حسین بریده، شم غلط کردن چکار بکنه. او بود که هزاران ستمگر تاریخ رو و همه متجاوزان عالم رو سرشون بریده با همین عمل خودش. او زنده مان، زنده کدام است برای هوشیار، آن که بمیرد به سر کویار. شما مصداقی روشن‌تر از این برای شعر سعدی نمی‌پیدا کنید؟ که آن که بمیرد به سر کویار اون زنده است. و شما ببینید که الان اون امام بزرگوار زنده است، مایه برکت هزاران خیرات و برکات جسمانی و معنوی و روحانی به سبب این بزرگوار بعد از 1400 سال 1300 و چند سال همچنان برکاتش ادامه داره به نام او. چون قراره که صحبت بکنیم در یه محفل دیگری، من امشب به دنباله بحث می‌پردازم، ولی هر چی بگیم هر چی گویم، مولانا گفت که فکر نکنید که ما از یه نفر داریم صحبت میکنیم. اولا میگه همه اونا که گفتم چند کردم شرح قوم مامزا، قصد من ایشان تو بودی ذکر دار، مخصوصا تو بود، حالا اسم قدیمی رو میبود. پیش من آوازت آواز خداست، عاشق از معشوق هاشو که جداست. چرا اینا رو از هم جدا بکنیم اصلا که بخوایم یه شب راجبه این صحبت بکنیم یه شب راجبه اون صحبت بکنیم؟ اون انسان کامل چون که صد آمد نود هم پیش ماست، همیشه از دوست داریم صحبت میکنیم. بنابراین ما امشب باز همچنان به حافظ میپردازیم و به نظامی و اون شب عزیز که بهترین نمودارش همین امشبه. گفتیم که حافظ هم نام خدا رو به اسامی گوناگون برده، هم یاد خدا رو در دلها هر لحظه زنده میکنه، هم راه خدا رو در پیش چشم ما گذاشته، هم اوصاف او رو در پیش چشم ما قرار داده که اون اوصاف رو چراغ هدایت کنیم، دستمونو بگیریم به اون صفت. صفت یعنی همون سلسله زلف دوست. دستمونو به یه جای بند بکنیم، عروت الوسطی، و حرکت کنیم برسیم به طرف اون، به اون صاحب نام. و از این شب ظلمانی این عالم گفتش که یوسف آمد رسن در زند و دست، دست تو بگیر این رسن آمد. یوسف حسنی تو، چقدر خوبه که تمام اینها رو باز بکنیم خودمون، حتی وار یا السلام علیک یا وارث یا وارث آدم از صفت الله، اونم بکنیم که ما وارث آدم بشیم، ما وارث آدم بشیم، ما وارث نوح بشیم. چرا؟ مگه نوح چی به ارث گذاشته؟ بریم ببینیم که ارث بابامون چیه. ما مگه پسر آدم نیستیم؟ بریم ارث بابامون بگیریم بالاخره، از حضرت آدم، از حضرت نوح، از حضرت ابراهیم، از حضرت اسماعیل، اینا ارث مونده برای ما. از انبیا ورثه الانبیا که گفتن، اینا همشون ارث گذاشتن برای ما. ما بریم ارثمون رو بگیریم. ما اگه گرفتیم میشیم وارث آدم، میشیم وارث نو. اگه ارثمون نگرفته باشیم وارث نیستیم، ما حق ما رو ندادن به ما رو جزء ورثه حساب نکنن. چرا ما وارث آدم صفت الله؟ چرا اون صفا رو پیدا نکنیم که مصطفی بشیم، برگزیده بشیم؟ و چرا تمام تعینات باطل رو و اسامی باطل رو غرق در اون طوفان نوح نکنیم و سوار کشتی بشیم؟ چرا مثل سلیمان همه دیوها رو در بند نکنیم تا وارث سلیمان بشیم؟ چرا مثل حضرت داوود عشق 100% پیدا نکنیم تا وارث داوود بشیم؟ چرا به معراج نریم تا وارث حضرت محمد بشیم؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. از این شب ظلمانی بیایم بیرون و برسیم به اون شب نورانی که اشاره کردیم که نظامی در اون شب که رفته بود به اون باغ و اونجا چشمش به صاحب جمالی افتاده بود و عاشق شده بود با دل، و دوتایی رفتن در یه مجلسی که حالا وقت به اون مجلس رو میکنه نظامی، که خواجه یکی شب به تمنای جنس زد دو سه دم با دو سه ابنای جنس. از مصاحبت ناجنس فریض باید کرد. دو سه نفر، دو یار زیرک و از باده کهن دومنی، فراغتی و کتابی و گوشه چمنی. من این مقام به دنیا و آخرت ندهم، اگرچه در خیرم مفتن، هر دم انجمنی یا خلق انجمنی. خواجه یکی شب به تمنای جن زد دو سه دم با دو سه ابنای جن، یافت شبی چون سحر آراسته خواسته های به دعا خواسته. حالا یکی از لطایف این است که اون شب در وسط اون سحر واقع شده. یعنی اگر انسان به اون سحر راه پیدا کنه، به اون شب راه پیدا میکنه. هر که در این مهد روان راه یافت، از اثر نور سحرگاه یافت. هر کسی که به اسرار این عالم تونست پی ببره، کسی بود که از طریق سحر. ویکتور هوگو گفت که در هنگام سحر خداوند یک اسراری رو فاش میکنه. اونجا یه موج اف ام هست که سحر پخش میشه. کسانی که اونو بگیرن در موقع سحر به اون اسرار واقف میشه. که سحرخیزی، صبحخیزی و سلامت طلبی، چون حافظ هرچی کردم همه از دولت قرآن کردم. سلطان سریر صبحخیزان، سرخیل سپاه عشق ریزان که مجنون بوده، سحرخیز باید بود. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. گریه شام و سحر شکر که ضایع نگشت. قطره باران ما گوهر یک دانش بود. ای کاش مردم قدر عشق رو میدونستن. ما تا عشق میگن بهش آب دیده، آب دیده میگن دیگه، عشق میگن آب دیده. آب چی دیده که این عشق ریخته؟ اگر چشم به یه آب علفی خورده این عشق ریخته، قیمت اون دیده معلوم. یه کسی پرسید که آقا تو نماز یا کسی گریت آید به گریه در نماز، این نماز او عجب باطل بود یا نمازش کامل و جایز و کامل بود؟ یه کسی پرسید از فقیهی که اگه آدم گریه بکنه نماز باطل میشه یا اشکال نداره؟ گفتش که بستگی داره. گفت نامش آب دیده بهر چیست؟ باید بینه چی دیده. اگر چشمش به او افتاده، به اون معشوق ازلی افتاده، دیده گریه میکنه، هر دانش گنجه. گر به گنجی بخشی، از اشعار مرحوم پدره، گر به گنجی بخشیان عشقی که از شوق شبی ریزی از چشم گوهرباری، الهی نیستی. گر پسندی غیر او یاری، الهی نیستی. برکشی جز عشق او باری، الهی نیستی. گر به گنجی بخشی آن عشقی که از شوق شبی ریزی از چشم گوهرباری، الهی نیستی. گریه شام و سحر شوق ضایع نگشت. قطره باران ما گوهر یک دانه شد. اشاره به این که قطره باران میاد و در دهان صدف میفته و گوهر میشه. قطره باران ما گوهر یک دانه شد. یافت شبی چون سحر آراسته، خواسته های به دعا خواسته. همه آرزوها رو اون شب پیدا کرد. هر چی که خواسته بود و آرزو بود و دعا بود، همه رو اون شب نظامی پیدا کرده. یافت شبی چون سحر آراسته، خواسته های به دعا خواسته. اشاره کردیم که این حرف رو دانته در فصل آخر کمدی الهی اونجا میزنه که همه لذت ها و همه خواسته ها و همه آرزوهایی که همه بشریت در طول تاریخ در همه زمان ها کرده بودن، همه رو دادن به من. همه در اون یک نگاه که من کردم، هر نظری جان جهانی شده، هر مژه بتخانه جانی شده. همون یک نگاه همه نعمت ها و دولت ها و خواسته ها و آرزوها رو با همون یک نگاه به ما دادن. بنابراین گفت که مجلسی افروخته چون نوبهار، عشرتی آسوده تر از روزگار. مجلسی بود مثل نوبهار و نوبهاری که امنیت داشته باشه آدم، نه که امنیت نداشته باشه. چون نوبهار امنیت نداره میگن فقط پاییز شد، تا چشم هم بزنی پاییز شد. جوانی هم تا چشم هم بزنی میان سالی میشه، بعدم پیر میشه، بعدم تموم میشه. در مورد مرحوم پدر نوشته بودم در مقدمه معرفی ایشون، از قول ایشون نوشته بودم که آمدیم تهران و در تهران به شؤون عالم صورت گرفتار شدیم و تا به خویش آمدم جوانی را پشت سر گذاشته بودم و جوانانی پیش روی داشتم. تا چشم هم بزن اینطور میشه. اولین امنیتی نداره، جمال امنیتی نداره، کمال امنیتی نداره، سلامتی امنیتی نداره، اما اونجا امن بود. اشرتی آسوده تر از روزگار. روزگار چقدر آسوده است، هیچ خیالش نگران نمیشه از این که اینجا مثلا محفشاند رو سگ او کند. چقدر راحت اونجا. ماه چه نگرانی داره از این که اینجا چه شلوغی شده، دریا طوفانی شده مثلا. اینقدر آسوده بود. آه بخور از نفس روزنش، شرده یوسف و پیراهنش. از تو اون اتاقی که ما بودیم، حالا اتاق نبوده و عظمت نامتناهی بوده، منطقه اسمشی گذاشتن اتاق، چون همه تو اونجا راه نداشتن. یه عالمی بوده که اون عالم به علتی که هر کسی راه نداره چی میزن اتاق، وگرنه اتاق نبوده که، اتاق نبوده که دیوار داشته باشه، به وسعت لایتناهی بوده. آه بخور، اگه کسی تصادفاً از کنار پنجره این رد میشد، کنار پنجرهش همه مخزن الاسراره، شما از کنارش رد بشین، بوی پیراهن یوسف میده، استشمام میکنی میری تو، در میزنی میری تو. آه بخور از نفس روزنش، شهده یوسف و پیراهنش، شهنه شب خون اسف ریخته، بر شکرش پر مگس ریخته. یعنی شهنه شب گردن داروغه رو که قرار بود بیا در بزنه بگه آقا شما چیکار میکنی، گردن داروغه رو زده بودن. شهنه شب خون اسف ریخته، بر شکرش پر مگس ریخته. اینجا آدم تا میاده شیرنی بخور 50 تا مگس میجلوش از انواع مختلف، اما اونجا بر شکرش پر مگس ریخته. اصلا مگس بالو پرش ریخته اونجا، نه تنها ریخته، به قول عرفی شیرازی گفتش که مگس را با دندر دست در اطراف خان بینی. مگس با دندر دست چی میگیره؟ که شما یه وقت کسی مزاحمت نشه، به نزهتگاه معنا میهمان شو، تازه استغنا مگس را با دندر دست در اطراف خان بینی. بر شکرش پر مگس ریخته، پرد شناسان به نوا در شگر، پرد شناسان این موسیقی دانان به نوا در شگر، پرده نشینان به وفا در شگر. اونا که پشت پرده بودن از نظر وفاداری عجیب، اونا که پرده نواز بودن از نظر نوازندگی عجیب. شمع جگر چون جگر شمع سوخت، آتش دل چون دل آتش فروخت. اینجا تقارن ایجاد کرده، شمع جگر چون جگر شمع سوخت، آتش دل چون دل آتش فروخت. ناز گریبان کش و دامن کشان، آستی از رقص جواهر فشان. ناز معشوقان طوری بود که چه خوش نازیست ناز خوب رویان، ز دیده رانده را با دیده جویان. به چشمی خشم بگرفتن که بگریز، به دیگر چشم دل دادن که مگریز. ناز گریبان را گرفته بود و نمیذاشت که ببخشید، ناز از یه طرف دامن کشان میرفت، یعنی دامنش میکشید که برید دنبال کارتون، از یه طرف هم گریبانی گرفته بود، مگه میذاشت آدم بره؟ گفت از این گوهر نهنگاویز چون گریزم که نیست جای گریز، نمیتونه آدم بذاره بره نه را میدن. آستی از رقص جواهر فشان، اون چه رقصیه که وقتی آدم میرقصه فسوس الحکم محی‌الدین ازش میاد بیرون، جواهرات حکمت از آستین آدم پخش میشه. اون چه رقصیه؟ رقصی که بر یاد اوست، حلال است رقصی که بر یاد اوست، که هر آستینیش جانی دارست. مرحوم پدر گفتن طاعت که بی رقص و وجد و عشق است، مقبول درگاه کبریانی است. آستی از رقص جواهر فشان، پردگی زهره در آن پرده چست، زخمه شکسته به ادای درست. زهره داشت تار میزد مثلا، اون وقت زخم شکستن هم یعنی چهار مضراب تون کرده بود، اون وقت تون میکنن معمولا از دستشون در میره، ریتم رو ممکن نتونه حفظ بکنه وقتی خیلی تون میشه، ولی این به ادای درست زخمه شکسته بود. زخم شکسته به ادای درست، آن که همه عمر کسی یافته، با تکرار میکنه زامی، هم نفسی در نفسی یافته. خواب رو باینده مجلسی بود که همه دوستان دور هم بودن، دیدین گاهی اوقات آدم ها هنگرد همدیگر دوست دارن، خواب از یادشون میره. خواب رو باینده دماغ از دماغ، نور ستاننده چراغ از چراغ، چراغ فکرت آدم ها از هم نور میگیره، عقل با عقل دیگر که جفت میشه نورشون بیشتر میشه. نور ستاننده چراغ از چراغ، خواب رو باینده دماغ از دماغ، نوزل فرستنده زمان تا زمان، تن به تن و دل به دل و جان به جان. یعنی در تمام مراتب اینها خیر و برکتشون به هم دیگه میرسید، در عالم جسمانی، در عالم جان، در عالم دل، و گفتی از آن حجره که پرداختن رخت عدم در عدم انداختن. اون حجره که گفتیم به وسط نامتناهی بود، جایی بود که عدم اونجا وجود نداشت، یعنی هرچی بود وجود بود، یه چیزی نبود که بگن آقا نیست، که نیست نبود اصلا. چون شر یعنی نیستی، هر چیزی که به نظر ما شر میاد مربوط به وجود نمیشه. چون میگن آقا شما مگه میگید مبدأ هر چیز خداست و وجود مطلقه؟ خب شر از کجا اومده؟ شر از عدم، شر اون نبودن هاست، مال بودن نیست اصلا. شر رفتی به بودن نداره، هر چی هست خیره. یه چیزی هست که نیست که شره. اگر که این سیل میاد این شره، این آب که شر نیست، زور آب هم که داره میاد اونم که انرژی بشر دوباره انرژی میگرده، مال نیرو میگرده، اونم شر نیست. فقط این که ما نمیتونیم، عاجزیم از این که اینو مهار بکنیم، این شره. یه استادی داشتیم شیرازی، میگفتش که شما اگر ده شی، حالا اون موقع ده شی میدادن به فقیر، یک گرم بدید به فقیر، اینو پرت میکنه اونجا، حداقلش موقع ده شی بود، قهر میکنه پرت میکنه اونجا. اینو به خاطر یک گرم بودنش پرت میکنه یا به خاطر نوز دیگه که نیست؟ اگه میخواست به خاطر یک گرم بودن پرت میکرد، ده تومانی رو زودتر پرت میکرد. چون این یک گرم که شر نیست، این نوز دیگه که نیست شره. چون یک گرم خیلی خوبه، وقتی صد تا شد خوب میشه. منتها این پس نبودنش کمیشه. شر یعنی این عدم. بنابراین وقتی که شما به وجود مطلق رسیدی و در اون محفل رخت عدم در عدم انداختن، یعنی عدم رو برایش انداختنش در عدم آباد، یعنی عدم نباشه دیگه اونجا، وجود محض باشه. وجود محض یعنی هر چیزی که بخواد هست اونجا، هیچ چیزی نیست که نامطلوب باشه. شر دیگه نیست، خیر محض. چون وجود خیره. گفتی از آن حجره که پرداختن رخت عدم در عدم انداختن، مرغ طرب نامه به پر باز بست. مرغ شادی یک نامه آزادی رو به پای خودش بست و رفت اوج گرفت. بخواد بگه شادی ما چقدر اوج گرفته، انقدر اوج گرفت که هفت پر مرغ ثریا شکست. یعنی مرغ ثریا که بلندترین پرواز آسمان رو داره و در جرفای آسمان هست، هفت پرش، یعنی چون ستاره هفت ثریا هفت ستاره است، اگرچه که شیش تا الان میبینن ولی قدیم هفت تا بوده، یکیش کم رنگ شده، همجد هفت خواهرون بهش میگفت. این هفت پر مرغ ثریا شکست، چون نظری چند پسندیده رفت، دل به زیارتگری دیده رفت. حالا خیلی معانی داره، آدم وقتی که یه جایی بره دیدار بکنه، بقیه مردم میان به دیدن او، میگه تو دیدی؟ پس من میام به دیدار تو. تو اون دیدی؟ من بیام به شما آنان ببینم که تو بینم. ما که دستم نبی آیم تبینم، من نمیتونم بیام تو رو ببینم، برم ببینم که کیا تو رو دیدن، من بیام تو رو اونا رو ببینم. دل به زیارتگری دیده رفت. این دیده محراب ابروی ما، محراب نماز ما، این چشمیست که دیده، چشمیست که دیده. اولین رفت اونجا و غمزه دیدن که در اون چشم غمزه زبان تیزتر از خارها، زلف گرفتیرتر از کارها، هر موجه هر نظری جان جهانی شده، هر موجه بتخانه جانی شده، بوسه چون می مایه افکندگی. چون شراب میندازه آدم اگه قریب باشه بیت، گفت شراب صوفی کش، شراب تلخ صوفی سوز. منطقه این شراب ها که زیاد شراب هم نیست، اینا نمیندازه حسابی، اون شراب حسابی میندازه، میندازه که دیگه بلند نشه. گفت همشه میندازم که دیگه بلند نشه، صبح قیامت اون شام قیامت بلند بشه، اون حسابی میندازه آدم. این دو مرتبه آدم هوش میاد و دو مرتبه بار میذارن دوشش، بار میبرن از این برون بر. نظامه میگه که تو اگر از غیر هم مست بشی، خدا من غیرت داره، میگه اگه مست من شدی دیگه کارت نداره، روزگارم کارت نداره، هیچ کس کارت نداره. اما اگه مست چیز دیگری شدی، مست مقام شدی، مست شراب شدی، مست میز شدی، ساقی هوشیار کن پشت مستان پشت میز را. اگه مست میز شدی، اگه مست عنوان شدی، یک کیلومتر عنوان برای خودت درست کردی، قطب رو نمیدونم، اقحاب سکر رو نمیدونم فلان، و از بعضی از چیزها نوشتن که این چند ست عنوان پیدا کردی، اگه مست این چیزا شدی، مست خواب و خیال شدی، هوشیارت میکنن، هوشیارت میکنن دو مرتبه و آدم وقتی به هوش اومد میزننش دیگه، شلاق میزنن. چون مست رو میگن تا موقعی که مسته نباید بزنن. در فقه هم گفتن که مست باید بزنن هوش بیاد بعد بزنن. مولانا میگه هر خواستی اگه من هوشیار شدم بزن، اگه من هوشیار شدم بزن، چون که مستم کرده ای حدم بزن. شرع مستان را نیارد حد بزنن، میقبولن که مست نباید حد بزنن. چون شدم هوشیار آنگاه هم بزن، که نخواهم خود شدن هوشیار من، اگه من هوشیار شدم بیم بزن. بنابراین اون مستی هست که میندازه و کرشمه هست که میکشه. به یک کرشمه صوفی کشم قلندر کن، این همه را زدن میگیره. اون کرشمه صوفی کش رو برای امام حسین کردن که مرحوم پدر گفتن نوید وقت دادی تا تو ای با مهیار امشب، حریفان یک به یک کردن از کویت فرار امشب. خیلی وقتی خبر وقت بهشون دادن فرار کردن رفتن، چون اون نوید وقت داد گفتش که فردا شب وصاله، همه فرار کردن. من و دل هم بر این پیمان که از کوی تو بگریزیم، کمندی سخت افکندی به زلف تابدار امشب. بیفکندی کمند از زلف و بگرفتی کمان دبرو، خدنگ از تیر مژگان کیست مرد کاردار امشب. برای این گفتش که بوسه چو می مایه افکندگی، لب چو مسیحا نفس زندگی. و گفت نظامی که در دهن از خنده که راهی نبود اینقدر خنده بود که راه نمیداد که آه میخواست دستری به ما بزنه، خنده نمیذاشت، ترافیک خنده. در دهن از خنده که راهی نبود طاقت را طاقت آهی نبود. صبر در آن پرده نوا تنگ داشت، فتنه سر زیر در آهنگ داشت. و اینکه اونجا صبر دیگر از این رفته بود، عقل در آن دایره سرمست ماند، عاقبت از صبر تهی دست ماند. عقل که اینجاست که عقل دیوانه میشه، اینجاست که عقل در حقیقت عاقل میشه. تازه خلق مریض گفتش که هر کی که عاقل بود، هر کجا که عاقلی بود اینجا دم از جنون زد، اونجا عقل دیوانه شد. حافظ میگه عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو، دل ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست. عقل دیوانه میشه. عشق که این همه بحث میکنن، مکرر گفتیم که بحث میکنن که آقا عشق چیه عقل چیه. عقل وقتی که به اون مرتبه کمال رسید و تو اون محفل راه بده کرد و عاشق میشه، دیگه عقل نیست، توش عشقه. وگه نمو عقله، عقله که دیوانه میشه. یعنی همون قوه ادراک ماست که قدیما چیزای جزئی رو ادراک میکرده، حالا به یک ادراک عظیمی رسیده که اونجا دیگه مرز شده، به نامتناهی رسیده. وقتی عقل از مرز متناهی میگذره نامتناهی میشه. من و شما کی به هم میرسیم؟ در نامتناهی، در تناهی. برای اینکه شما داری میری، منم دارم میرم، من تو، من همطوری، شما میگی منم میگم، موازی میریم. کی میرسیم به هم دیگه؟ در نامتناهی. در نامتناهی خصوص موازی اونجا هم دیگه قطع میکنه. گفته چه شلوغی اونجا در نامتناهی. نامتناهی چشمه آبی که زیرش کنارش در سیبم هست و اونجا آدم ها این خطای موازی که خسته و مونده بعد از میلیون ها فرسنگ میرسن اونجا یه استراحتی میکنن اونجا. ما این کشمکش ها رو مثلا علت و معلول، حادث و پرشبت که قدیم، این بحث های کشمکش که تا قیامت ادامه پیدا میکنه، جبر و اختیار در میان جبری و اهل قدر، همچنین تا 8 بحث است پیش تموم نشه این بحث. ولی که این هم تو خط موازی گرفته و محدود هم هستن، به نامحدود نمیرسن. وقتی اصلا میرسه به عالم نامحدود، جبر رو اختیار میرن بغل هم، یه جبری پیدا میکنه که این اختیاره، یه اختیاری پیدا میکنه که این جبر. میگی که من بی اختیار رفتم طرف اون، این بی اختیار جبره؟ جبره. اختیاره؟ اختیارم. اونجا میفهمی که علت و معلول این که انسان بحث میکنه که علت بوده چیه، معلول چیه، حادث چیه، قدیم چیه. تمام اینا در اون نقطه نامتناهی اونجا صلح میکنن با هم دیگه، تمام دعواها حل میشه. وقتی از عشق ملتقای همه جنگ هاست، تمام جنگ ها در عشق صلح میکنن. چرا؟ اینکه اونجا نامتناهیه، نگاه انسان نامتناهیه، دید آدم نامتناهیه. جنگ ها مال اینه که من نمیدونم که شما قبلا کجا بودی، اولتو نمیدونم، آخرتو نمیدونم، باطنتو نمیدونم، ظاهرتم یه مختصری بیشتر نمیدونم. وقت اضافتم میکنم دعوام میشه. اما اگر من هوال اول و بل آخر و بل ظاهر و بل باطن و به کل شیء علیم شدم، متصل به اون علم نامتناهی شدم، اون وقت دیگه همون رفتار رو میکنم با شما که خدا میکنه. گفتش که زنی و من خلق تو وحید و به پیغمبرش هست. گفتش که اینا رو اولا من هر کدوم به یه منظور یافتم، ثانیا اینا رو هر کدومشون رو من در دلش یه شوقی گذاشتم. تو زیاد چیز نکن که همه اینا رو یه جهت بکنی. اگر که خدا من دلش میخواد همه اینا رو هدایت میکرد، لهداهم اجمعین، اگه ما میخواستیم همشون هدایت میکرد. تو قصه این چیزا نخور، تو هدایت کار خودت رو با عنوان رسول انجام بده، منو تنها بذار با اون بندگان، من خودم باشون صحبت میکنم. چرا؟ برای اینکه اون پشت پرده اونشون همه چیز رو میدونه، خودش آفریده، میدونه که این چجوری آفریده، کجا بوده. من خبر ندارم که میشه همچین کنه، ولی اون که خبر داره که تعجب نمی کنه، که چون خشم مال تعجبه دیگه. آدم فکر میکنه چرا این حرفو نباید میزده، فکر میکنه که نباید میزده این حرفو زده، در صورتی که باید بفهمی که خیلی باید میزده. اگر شما خوب مطالعه بکنی در بارش بفهمی که باید میزده. اولین گفتش که اونجا عقل در آن دایره سرمست ماند، عاقبت از صبر تهی‌دست ماند. صبر در آن پرده نوا تنگ داشت، فتنه سر زیر در آهنگ. چون زیر که میزنن میرسد صداش خیلی بیشتر میره، صدای زیر بیشتر میره صدای بند. و میگه که فتنه و آشوب اون فتنهی که خیلی هم خوبه اون سر زیر داشت، یعنی همینطور فرکانسش میرد. فتنه سر زیر در آهنگ داشت، یافته در نغمه داوود ساز، قصه محمود و حدیث عیاض. ساز چی داشت میگفت؟ ساز داشت داستان محمود و عیاض تعریف کرد. حالا چقدر داستان از محمود و عیاض نقل شده، همه اینا تو این ساز هست. که اولا این عیاض رابطه عاشقانش با محمود، این رمز البته، وگرنه نه سلطان محمود کسی بوده، حالا عیاض ما نمیدونیم چی بوده، اصلا یه غلامی بوده آوردن، ولی اینا استخدام کردن این داستان رو برای بیان هزار معنی. که مولانا اصلا دیوانه میشده هر وقت داستان عیاض یادش میفتده، قصه محمود اوصاف عیاض، چون شدم دیوانه رفت نکنی زستاز. ای عیاض از درد تو گشتم چون موی، من کشتی ما رو با این رفتارهای عجیبت، که چه حرفای عجیبی میزنی تو. از آدم از این عیاض چقدر چیز بتونی یاد بگیره. گفتن که آقا این گوهر رو این عیاض عقلش نمیرسه، شما انقدر بهش بها میدین. گفت امتحانش میکنیم. گفت چه امتحانی؟ گفتن وزرا که یک گوهر گرانبها رو بیارین اینجا بدین به همه بگین که بشکنن. ببین چیکار میکنن. به وزیر اعظم دادن، گفتن قربان اختیار داشت این گوهر که خراج مملکتی. اون یکی ها بردن که دست به دست دادن هیچ کس نشکست. دادن دست عیاض، گفتن اینو بشکن. سنگ رو ازش محکم صدرش رو خورد کرد. گفتن دیدین قربان این اصلا عقلش نمیرسه. سلطان به عیاض گفت چرا شکستی اینا؟ گفت مگه نمیدونستی قیمت این گوهر رو؟ گفت ولی قیمت گوهر امر سلطان بالاتر از اینه. سنگ ما گوهر شکست و جرم هم بر سنگ ماست، بخشید حیف هم بر سنگ ماست. سنگ ما گوهر شکست و حیف هم بر سنگ ماست. اون گوهر رو باید شکست، برای اینکه گوهر امر رو نباید شکست. گفتش که تو، از عیاض پرسیدش که تو بهتری، من خوب به خودت نگاه کن در درون، ببین تو زیباتری، بهتری، کاملتری یا من. عیاض در درون خودش نگاه کرد، گفتش که تو. حالا این داستان یکی توضیحاتی داره که من ازش میگذرم. خیلی داستان از عیاض هست. یکی اون داستانه که واقعا تفسیر اون آیه فلینظر الانسان مما خلق، انسان نگاه کنه از چی خلق شده، که اون داستان معروف که میدونید که در یه صندوقی لباسای قدیمی شقایم کرده بود کهنه که از راه اون لفه آمده بود که هنوز مقامی نداشت پیش سلطان، و هر چند وقتی وقتی میرفت سر میزد به اونا که یادش نره که کی بوده، تا بعد وزرا باز توطئه کردن گفتن این گنج داره و اینا، بالاخره آوردن و صندوق آوردن و گفت درش باخت درش باخت کرد آوردن بیرون، دیدن که لباس کهنه است، کفش فاره. گفتش که اونا باز دو مرتبه خواستن باز عیاض رو سیاهش بکنن، گفتن ببین چقدر این جدا صفته که با این همه ثروتی که بهش دادین اینا رو گردش صندوق. سلطان محمود هم بالاخره عقیده داشت به عیاض و میدونست که افش درسته، ولی برای اینکه جواب اونا رو بده پرسید گفتش اینا چی دیام کرده. گفتن که یادم نره من روزی که اومدم با این لباس اومدم. ما یادمون نره انسان غرور پیدا نکنه. تو یادت باشه فلیان زرل انسان من مخوله، تو یادت نیست که یه لحظه یکون شیان مذکورا بودی، حالا چه خبرش فکر میکنی که کسی شدی. بنابراین این داستان ها رو داره تعریف میکنه، یعنی داستان وفا، داستان عشق رو یافته در نغمه داوود ساز، قصه محمود و حدیث عیاض، شعر نظامی شکرفشان شده، ورد غزالان غزلخان شده. غزالان غزلخان ما باشیم انشاءالله که گل ما و ریحان ما و چرای ما در بوستان نظامی باشه. شعر نظامی شکرفشان شده، ورد غزالان غزلخان شده. بعد میگه هر ستمی کو به وفا در گرفت، به جفا در گرفت، دل به تبرک به وفا در گرفت. هر ستمی میکردن گفتیم این وفا از وفا داری چی که این کار رو داری میکن. هر ستمی کو به جفا در گرفت، دل به تبرک به وفا در گرفت. گه شده او سبزه و من جوی آب، یعنی مثل جوی آب بر پای سبزه بوسته میدادم. گه شده او سبزه و من جوی آب، گه شده او گازر و من آفتاب. زن رتبان شب که بری داشتن، بی خبرم گر خبری داشتن. یا بی خبرم، بله بی خبرم گر خبری داشتن. بی خبری ضمن ناسزام است، اما ضمن میگه که اگر خبر داشته باشم از خودم، بی خبر باشم اگه خبر داشته باشم از خودم در اون لحظه اون شب. چرا؟ برای اینکه من اصلا خبر نشدم. ما غرق در یه عوالمی بودیم، غرق شادی بودیم که کان مه نو کو کمر از نور داشت، ماه نو از شیفتگان دور داشت. ما نفهمیدیم چطور شد که ناگهان اون ماه پنهان شد و این شیفتگان ماه زده و گفتش که مگر دیوانه خواهم شد. حافظ میگه در این سودا که شب تا روز سخن با ماه میگویم، پری در خواب میبینم. ماه نو از شیفتگان دور داشت. بعد این شعر خیلی عجیبه که نظامی میگه شیفته شیفته خیش بود، یعنی عاشق عاشقان خودش بود. یه صفتیه که در ما هست. هر کسی که ما رو دوست داره، ما بالاخره یه نهری در از او در دلمون میاد. انسان ها دوست دارن که کسانی رو که اونها رو دوست دارن. بنابراین هر کس بخواد محبوب بشه، داروی مهربانی که از اون گوشه مهربانی میشه یاد گرفت. داروی مهربانی چیه؟ بیان یک سرگوشی آب بدن و یه چیزی بخوام بگن، خیلی خوشمزه میده بهشون، نعمتی بنده کافی بهشون میده، ولی از اون خوشش میاد که اومده خواستگاری. گفتیم یه شعری که از اون خوش نمیاد که اومده اول پرسی میکنه و بعد استمزاج میکنه و بعد خودم تعارف میکنه اینا، بعد میگه بخش مقابل مزون بدیم به ما ولی اومده یا نقد بونسون اومدیم بگیریم اینا. از اون خوش اومده که بیاد بگه که بله ما مدتی بود که میخواستیم که با دایی جان خدمتتون برسیم. از این خوشش میاد، از این خوشش میاد خدا. اون مولانا میگه که بعضی دعاها رو اصلا خدا مستجاب نمیکنه، ولی که خوشش میاد از اون دعا کننده. برای اینکه از اون یه بعضی ها میان مثلا میگه که یک مولانا میگه اگه یک آدمی بیاد که چیزی هم نداشته باشه و شان و مرتبه هم نداشته باشه و نخراشیده و نتراشیده هم باشه دیگه بدتر، میاد در خونه مثلا میگه که آقا یه نونی به ما بده، شما برای اینکه زود راشو بکشه بره میگه آقا بیا بردار نونو بهش میدید. اما اگر یک صاحب جمالی چشم ابرویی بیاد میگه در خونه بگه که مثلا نون بدیم، یه که تش بیاریم تو الان بلن نون تازه اینا مونده، نون تازه الان میپذیم، شما باشین اینجا حالا تش داشته بشین اینا. بعد یه که مادرم داره حلوا میپذه الان شما خود تش داشته بشین که نمیداره که اون بره پرن نون دیگه برده برو. شما وقتی میرین در خونه او اگه دوستتون داشته باشه خوشش به ابرو باشین، نمیذاره که فورا از اون در فرار بشین، فورا دعاتون مستجاب نمیکنه. به این جهت که گاهی اوقات دعاهای نگر میداره برای اینکه شما اونجا بمونید، از شما خوشش میاد. گفتش که ناله عاشقان خوش است به ناله خداوند، از ناله نه به من اینکه آدم چیکو شکایت بکنه، از اینکه آه من تو رو دوست دارم، از این خوشش میاد. خلاصه ما مثلا چه خوشم میاد، این عکس جمال اوست که تو این عالم افتاده. هر چی که ما خوشم میاد این معلومه که اون خوشش می اومده که ما خوشم اومده، ما کسی نبودیم که. معلومه که اون از عشق عاشقی اینا ما هممون بیشتر از هر چیز از عشق عاشقی خوشم میاد، اون هم از همه خوشش میاد. منتها بر حسب مراتب انسان تعالی پیدا میکنه که بفهمه که کجا باید خرج بکنه چشم ابرو رو و کجا خود چه چشم ابرویی هست که از همه مقامش بالاتره. بنابراین شیفته شیفته خیش بود، رغبتی از من صد از او بیش بود. من یه قدم برش دودم اون صد قدم برداشته بود و بعد فهمیدم اون یه قدم خودش کمک کرده بوده که ما برداریم، ما کاری نبودیم. زن رو شب رو توان شب که بری داشتن، بی خبرم گر خبری داشتم. کان ماه نو کو کمر از نور داشت، ماه نو از شیفتگان دور داشت. شیفته شیفته خیش بود، رغبتی از من صد از او بیش بود. بعد میگه روشنی آن شب چون آفتاب، جویم بسیار رو نبینم بخواب. زن همه شب یارب یارب کنم، نفهمیدم چطور شد صبح شد. زن همه شب یارب یارب کنم، بو که شبی جلوه آن شب کنم. دائما دارم آه میکشم، سیاه پوشیدم به دنبال این داستان گنبد سیاه، گنبد روز شنبه که متعلق به زحل گفته مریخ هست، ببخشید زحل یا اسم دیگر زحل چیه؟ کیوان، بله تاج ایوان چه بوسی زد قلمش قدمش، کیوان رنگش سیاهه. و نظامی حالا برای اینکه متوجه بشین که این شب چه شبی بوده و چرا این ناراحت هنینا که این شب تموم شده و چرا حافظ این شعر رو گفته که گریه و خنده عشاق ده جای دیگر است، می سرایم به شب و وقت سحر می مویم. چرا شب سه بودن یعنی شادی، سرایدن یعنی شادی کردن و اینها، می سرایم به شب و وقت سحر می مویم. سحر گوشه مویه رو می زنن، مویم یه گوشه است در موسیقی، وقت سحر می مویم. چرا؟ به خاطر همین که یه چنین شبی به پایان رسیده، وقتی به پایان می رسه مویه و آه و ناله هست. حالا داستان این است که این داستان گنبد سیاه دقیقا همین داستان این شبه که یه پادشاهی بود نظامی در چیز اول روز شنبه زدهی شماسی خیمه زد در سرای عباسی. سرای عباسی سیاه بوده، اونا رنگشون سیاه بوده، رفت تو گنبد سیاه. بعد از بانوی اون گنبد خواست که برش داستانی بگه، اونم داستانی شروع کرد که بله یک بانوی بود از بزرگان شهر که ما دیدیم که یک روز سیاه پوشیده. پرسیدیم که تو چرا سیاه پوشیدی؟ گفت برای این که پادشاه سیاه پوشیده، من نمیدونم، من عزایی ندارم، سیاه بی عزا. گفتش پادشاه چرا؟ گفت بالا پادشاه هم ما نمیتونستیم تا مدت ها ازش بپرسیم و یه شبی بالاخره به اصرار ازش پرسیدیم، داستان تعریف کرد. حالا این پادشاه یه پادشاه مهربانی بوده که چون گل باغ بود مهمان دوست. گل باغ چقدر مهمان دوست، هر کی میخنده. چون گل باغ بود مهمان دوست، خنده میزد که سرخ گل در پوست. این مهمانداری هم درسی که از حضرت ابراهیم باید گرفت. میگن حضرت ابراهیم مهمانی دادن رو باب کرد و درس مهمانی رو باید از حضرت ابراهیم آموخت. حالا دلالش رو انشاءالله شب دیگه میگم که چرا میگن خلیل، برای که این عشق الهی سریان پیدا کرد و تمام وجودش گرفته بود و اوصاف الهی خلت بی وجوده، یعنی سریان کرده بود، یه گفتش که اجزای وجود هم همگی عشق گرفت. نامیست من باقی و بر من و باقی همه دوست، عشق آمد و شد چه خون من در رگ و پوست. این مقام ابراهیمه، چه خون من در رگ و پوست. تا کرد مرا توهی و پر کرد به دوست، اجزای وجودم همگی دوست گرفت. نامیست من بر من و باقی همه اوست. این خلت یعنی این که سریان پیدا کرده، به طوری که تمام وجودش رو، تمام ذرات وجودش رو پر کرده این دوستی و این عشق. و صفت رزاقیت حق هم که یکی از اوصاف الهی تمام وجودش گرفته، بنابراین بی اختیار مهمان دوست میشه. چون گل باغ بود مهمان دوست، خنده میزد چه سرخ گل در پوست. این گفتش که ما هر که میامد پادشاه تعریف کرد، گفت من هر که میامد احوالش میپرسیدم، خیلی خوب آدم احوال همدیگر بپرسه، نه این احوال پرسی بی معنی که حال شما چطور، حال شما خوبه، حال خان بچه ها چطور، اینا معنی نداره، اینا تعارفاته. گفت شما خوبین؟ یکی از هنرپیشه ها چیزای نوازندگان اینا اسپانیا وقتی میخوان بگن سازت کوکه میگن شما خوبین؟ وقت آقای بهاری بیچاره خبر نداشت از این اصطلاع. بعد استاد جلیل شهناز گفته بود که آقا شما خوبین؟ گفت خانم بچه ها چطور؟ خیلی خبر نداشت اصلا که فکر یه تاره بگری گفت شما خوبین؟ گفت خانم بچه ها چطور؟ حالا این عبر پرسی نمیشه، آدم باید احوال دل آدم دست بذاره رو دل آدم ها. گ گفتش که آن حکیم خارچین استاد بود، دست میزد جا به جا میازمود. بذار ببین این خاری نیست تو دلش، اگه میتونی در بیار. یک احوال پرسی، یعنی اینکه تو چونی؟ از مهنت روزگار، از تختیه ها، از رنج ها حالت خوبه؟ و ببینی در قیافش که نیست، و ببینی که در قیافش نیست، پیگیری بکنی. گفتش که احوال همه رو پرسیدم و یه روزی آمد غریبی از سر راه، کفش و دستار و جامعه هر سه سیاه، هم سر و کفش و اینا همش سیاه بود. پرسیدیم که خب داستان چیه تو عزاد چیه؟ اینا گفتش که زین سیاه خود خبر ندارد کس، مگر آن که این سیاه دارد و بس. خب این سر این سیاه پوشن هیچ کس نمیدونه مگر آن که سیاه پوشن، دیگه کس نمیدونه. گفت تو کی هستی، از کجا میای؟ گفتش یه شهری در ولایت چین، نام آن شهر شهر مدهوشان، تعزیت نامه سیاه پوشان. اونجا همه شون مثل ماه، ولی همه چون ماه در حریر سیاه، مردمان همه به صورت ماه، همه چون ماه در حریر سیاه، در پرند سیاه. هر که زان شهر باده نوش کند یا جرعه نوش کند، آن سوادش سیاه پوش کند. گفت هر کی بره تو شهر یه جرعه بخوره سیاه پوش میشه. گفت چه شهری باشیم بریم؟ آدم خیلی علاقمند میشه که تو این شهر رو. بالاخره راه افتادن، یه نفر رو مأمور کرد و دست از پادشاهی اینا برداشت، این کنجکاوی گرفتش. بالاخره آمد و توی شهر یک مدتی که همه شهر سیاه پوشید. از هر کس هم پرسید که آقا شما، خانم آقا چرا سیاه پوشتین؟ گریه کرد و اشک ریخت و گفتش که بفهمی شما، نمیتونم براتون بگم. تا بالاخره با یه قصابی آشنا شدن و اون قصاب یه پول بهش دادن و اینها، و اون قصاب هم یه شرمنده تر و یه شرمنده که آقا پول زیادی برای چی میده اینا. بعد بالاخره گفتن که ما یه تقاضایی داریم از شما که بگه برآورده کنین، که میخوام ببینیم این داستان این سیاه چیه. خدی تو فکر فرو رفت و مدتی فکر کاری نکنین. بالاخره گفتش که دست پادشاه رو گرفت که ببریم من برات بگم. گفتنی نیست، من فقط باید یه کاری بکنی خود بفهمی. دستش آورد و گفتش چندگاهی در این سبد بنشین، جلوه ای کن بر آسمان زمین. گفت چندی در این سبد بنشین. آوردش به خرابه، یه سبد اونجا بود. گفتش برو تو این سبد بشین تا بفهمی که چه خبره. این در اومد تو سبدش، در سبدی گذاشتن. یه مرتبه دید که سبد رفت به آسمان و تنوره کشید به آسمان. یه وقت سرش از سبد کرد بیرون، دید که عالم زیر پاش یک لقمه است. و بعد این سبد او رو برد نزدیک یک جزیره، یک سرزمین عجیبی، و اونجا دید یه پرنده عظیمی هم داره پرواز میکنه. پرید پای اون پرنده رو گرفت و اون پرنده که نشست، اینم با اون پرنده اومد پایین. حالا اینجا تو این باغ بوی عطر و گل و قرنفل، قرنفل و این فضای اسرارآمیز این باغ پوش از سرش پریده. بس به اون باغ رو بخونی در نظامی که چه کرده، چه چشمه هایی، چه زی. بعد ناگهان چشمش افتاده به یک دسته حوریان و پریان، و بعد وسط اون حوریان پریان که همه مثل ماه روشن بودن، یه خورشیدی دیده، آفتابی پدید شده که خورشید و همه ناپدید شدن. این که حافظ میگه که آفتاب از روی او شد در حجاب، سایه را باشد حجاب از آفتاب. چقدر این شعر قشنگه که میگه که اگه روی او بتابه خورشید غیب میشه. چرا؟ برای اینکه خورشید سایه است، با همه نورانیتی داره سایه است. وقتی آفتاب بیاد سایه میره دیگه. سایه را باشد حجاب از آفتاب. گفتش که یک ماه روی دیدم اونجا، و اول بعد یک خورشید روی، که اون خورشید رو تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتاد، مثل اینکه همه این آفتاب دیده بودن. این گفتش که چشمم که به او افتاد دیگه، یک دل نصد دل که خواستم خودم رو مثل شمع فدای او بکنم، ولی موضوع اینکه اجازه ندادن. ما هرچی اونجا موندیم و التماس کردیم اینا که بذاریم ما خودمون رو فدای شما بکنیم، خلاصی میخواستیم به وصال اون محشوق برسیم، محشوقی که چهره خورشید داشت. بالاخره یسرا گفتش که بابا، گفت امشب به بوسه قانع باش، بیش از این رنگ آسمان مخراش. گفت حالا فعلا همین نشستیم دور هم صحبتی میکنیم، نمیخواد دنبال به سال نگرد، حالا بعدا به موقعش پیش میاد اینا. این همه اسرار رو اینا. تا بالاخره گفتش که گفت یک چیز چشم را دربند تا گشایم در خزینه قند. گفتش که حالا چشماتی دقیق ببند تا من وقتی آماده شد شدم صدات میکنم. این چشماشو بعد وقتی گفت چشماتو باز کن، گفتش که چشمامو که باز کردم خیشتن رو در اون سبد دیدم. مونسم هیچ کس گرد من نبود، مونسم آه گرم و بادی سر. آه گرم و بادی سر. چرا؟ برای اینکه همه این کسانی که این شهر سیاه پوش بودن، این بلا سرشون اومده بود. رفته بودن اونجا تو یک چنین عالمی، پر از بور و پری، بهشت مطلق، منتها به خاطر یه اشتباهی، به خاطر اینکه خلق الانسان عجولا، آقا عجله نکن، حالا میرسی به تو، شاکر باش نسبت به این مقدار نعمتی که بهت دادن. زیاده خواهی ما رو دور کرد از او و گفتش که این اون شب در واقع شبی بود که به پایان رسید برای اون پادشاه. و وقتی که برگشت دیگه تا آخر عمر زان همه شب یارب یارب کنم، بو که شبی جلوه آن شب کنم. ما شده فارغ که زراح سهر، تیغ زنان صبح در آمد زدر. من فکر میکنم یه بیتهوون پیدا بشه که آمد طلوع این صبح هولناک رو بتونه بزنه. یه همچین طلوعی رو کی میتونه با موسیقی اجرا بکنه؟ دریغا که موسیقی دانای ما از ادبیات الهام نمیگیرن. اگر این شب رو توصیف بکنن، زیباییش رو، اصلا یک قطعی بسازن، یک سم اشتباه که مجموعه آبایی به نام شب باغ نظامی، و بعد مثلا صبح رو توش بگنجونن که این صبح که شد چه خبر شده و چطور این بدناشون لرزیده و چه ناراحتی تولید شده، که توصیف میکنه نظامی که ما شده قافل که زراح سهر، تیغ زنان صبح در آمده در چشمه خورشید ز مژگان من، آب روان کرد در ایوان من، چون ایوان ما چهرمونه، آب روان کرد بر ایوان من، از پی جانم سهر از جوی جست، پرید اون طرف رو تشنه کشی کرد و برو پر شکست. بانگ برآمد ز خرابات من که فلک این است مکافات من، و صبح چه در گفتش که چشمه خورشید فسرد از دمم، خرمن هر شود که سوخته شد خرمن روز از غمم، چشمه خورشید فسرد از دمم، یعنی آهی کشتم که خورشید افسرده شد، چشمه خورشید فسرد از دمم، صبح چو در هر شبت که گریه من بینگریست، از شفق من خون گریست. یعنی صبح یه شفقی داره، صبح که قرمزه، گفت این از قصه ناراحتی من خون گریه کرد اون شفق. و این که حافظ میگه که رنگ چشم من رنگ شفق یافته بیمهری یار، تاله بی شفقت بین که در این کار چیکن مال همیشه بده، و بر شفق از شفقت من خون گریست. ولی با وجود این میگه که با همه زهرم فلک امید داد، مار شبم مهره خورشید داد، و با همه اینها یه چیزی به من اون شب دادن که همه عمر از برکت اون یک شب من گرم بودم. نظام میگه که آن همه خوبی که در آن صدر بود، نور خیالات شب قدر بود. ای بخجالت همه شبهای تو، روسیه از روز طرفهای تو. ما شبهامون چرا روسیه شده؟ از روز کارهای بدی که در روز میکنیم. ای بخجالت همه شبهای تو، روسیه از روز طرفهای تو. من که از این شب صفتی کردم، این صفت از معرفتی کردم. شب صفت پرده تنهایی است، شمع در او گوهر بینایی است. عود و گلابی که بر او بسته شد، ناله و آه دو سه دلخسته شد. آن همه خوبی که در آن صدر بود، نور خیالات شب قدر بود. صبح که پروانگی آموخته است، صبح چرا پروانگی آموخته؟ برای اینکه مثل پروانه خودش در مقابل خورشید، چون صبح اون طلوع اولیه رو میگن، پروانگی آموخته یعنی خودش فدای خورشید میکنه. صبح که پروانگی آموخته است، خوشتر از این شمع نیفروخته است. کوش که از این شمع به داغی رسید، تا چه نظامی به چراغی رسید. انشاءالله که ما توفیق داشته باشیم که از این شمع به یه چراغی برسیم، به یه داغی برسیم، و اون داغی که بر جگر لاله هست و اون شب دادن به نظامی، اون رو به ما هم هدیه بکنن. انشاءالله که به برکت این شب فرخنده که به وجود ما فرخنده خواهد شد، اگر فرخندگی داشته مال اون بزرگوار بوده، برای ما نیست. اگر که ما به اون گوهر فرخندگی نزدیک نشیم، این شب فقط برای او فرخنده خواهد بود. برای ما موقعی فرخنده میشه که چیزی از اون عشق، چیزی از اون فداکاری، چیزی از اون جامه دریدن، چیزی از اون اسارتی که به تمام آزادی ها میارزید. گفتن که مثلا حضرت زینب اسیر بوده، تمام عالم اسیر او هستن هنوز. اون آزاد انسانی که به گوهر آزادی رسید، هیچ کس نمیتونه اسیرش بکنه. اونها آزادترین انسانهای عالم بودن. برای این ما اگر که بخوایم عشقی بریزیم که اون عشق این شادی باید باشه، به خاطر این باشه که ما از این سفره برکت به یک مائده آسمانی برسیم انشاءالله.